بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وجنبنا عما لا تحب. بحثی که قرار هستید مقداری صحبت کنیم راجع به توالی و تناسل انسان هست. منتها اگر اجازه بدید من یک چند تا آیات شریفه قرآن کریم هست که عنوان مقدمه که البته نقش داره در مبانی مسئله ای که مورد بحثه، این آیات رو یک مرور روش بکنیم و حداقل یک برداشت ظاهری این آیات رو بهش نگاه بکنیم. رسالت این قرآن نمید حدوداً 14-15 تا آیه هست که بعضی هاش خوده میشهد، بعضی هاش خیلی کمتر، 15 تا آیه هست که من اینجا یادداشت کردم. اول آیه 30 هست از سوره بقره که معروفه و شاید خود شما با هر کنم این آیه خیلی بحث کرده اید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از قول ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خب حالا بقیه آیاتش رو من کار ندارم، حالا این مقدارش رو بحث بکنیم. آیه 30 از سوره بقره است. خداوند متعال به فرشتگان فرمود که من روی زمین میخوام خلیفه قرار بدم. خب روی زمین خلیفه قرار بدم، اون خلیفه کیه و چیه؟ اسمی هم ازش برده نشده، علائمی هم ذکر نشده، ولی خلیفه است. خلیفه خداست حداقل در صفات ذات باری و حداقل در صفات ذاتی ذات باری باید نمودار داشته باشه. عادتا ما در معارف و در کلام راجع به خداوند متعال و صفات ذات باری تعالی بحث کردیم که 4 تا صفت، صفت ذاتیه: حیات، علم، قدرت، اراده. و حتی این 4 تا هم در شمارش بیرونی 4 تاست، الا از نظر حقیقت و این یکی بیشتر نیست. و اونجا به دقت معنا کردم که به جهت متعلق تعدد دارد نه به جهت موصوف، یعنی معلوم و مقدور و مراد و محیا متعدد است و الا حیات و علم و قدرت و اراده یک حقیقت بیشتر نیست. این در باب معارف علل قاعده بحث شده و لابد این مقدارها را هم حضرات آقایون توجه دارند. من یه خود شک دارم که تو این مسئله در این جلسه بخوام یه مقداری بازتر و آزادتر صحبت کنم و بالاخره حاشیه هایی که خود به خود در این بحث هست چجوری باید پیش رفت. میخوام خواهش کنم از دوستان که خب دوستانی که تو این مباحث قبلا بحث کردن کم و بیش آشنا بودن هستن که فبه آمن امد، اگر شبهی بود حالا یا اجمالا مطرح بشه و یا بعد خواستنه با من صحبت بشه، من اگر بلد باشم میگم، بلدم نباشم میگم بلد نیستم. خب اینجا خدا به پیام به ملائکه فرموده است که من میخوام رو زمین خلیفه قرار بدم. صحبتی هم از اینکه این خلیفه از چه جنسیه نداره، این آیه چیزی نداره. مرحوم علامه هم میفرمایند که این بحث فقط در این آیه ذکر شده است، برخلاف بسیار از بحث‌های دیگه که در قرآن مکرر آمده، این مسئله که انی جعل فی الارض خلیفه فقط همین یک جا اومده، جای دیگه نیامده. حتی داستان قلنا یا آدم از کنن تبز اوزو کل جنه و کلامن ها رقدن حیث شیطما ولا تقرب حاضر شجره در سه جای دیگه از قرآن اومده، ولی خود این مسئله انی جعل فی الارض خلیفه همین یک جا بیشتر نیامده. بعد مفصل علال قاعده در جلد اول میزان اگر ملاحظه فرموده باشه اونجا بحث شده. خب حالا وقتی خدا فرمود من رو زمین میخوام خلیفه قرار بدم، یعنی اونی که خدا میخواد رو زمین قرار بده حداقل گویای این چهار صفت اصلی هست، یعنی یه موجودیه که حیات داره، قدرت داره، اراده داره و علم داره حداقل. حالا بقیه صفات هم داشته باشه نداشته باشه، اگه خلافت، چون خلیفه یعنی جانشین، یعنی نماینده، یعنی گوینده زی خلیفه، گوینده اون کسی که ایرو خلیفه قرار داده، نشان دهنده اون کسی که او رو خلیفه قرار داده. حالا به تمام وجود که نمیتونه نشان دهنده باشه، ولی قدر مسلم در بخشی از صفات و اوصاف و چگونگی ها باید مثلا فلانی نماینده ولی فقیه هست در این استان. یعنی چی؟ یعنی بخشی از اختیارات ولی فقیه رو در این استان داره و میتونه به کار بگیره. اگر هیچ کاری از کارهای ولی فقیه رو نمیتونه در اون استان انجام بده، که ولایت فقیه ولی فقیه در استان معنا نداره که. اگر تمام اختیارات ولی فقیه هم بخواد باشه، میشه خود ولی فقیه خلیفه نیست، باید ولی باشه و خلیفه باشه و نماینده باشه، یعنی حداقل بخشی از صفات روشنه باید داشته باشه. خب وقتی خدا فرمود من میخوام رو زمین خلیفه قرار بدم، اینجا فرشته ها یک نوع سوالی براشون مطرح شد که این سوال منشأش چیه. اختلاف مفسرین خیلی زیاده و ما الان بحث تفسیری نداریم. من اون مقداری که توی بحث آیندمون نقش داره میخوام از این آیه استفاده بکنم. اجمالاً فهمیدن که این موجود هرچه هست یفسد و فلفل ارض و یسفک و دما فل ارض، لذا گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. از کجا فهمیدن؟ اینجا که اسمی از این نماینده و خلیفه گفته نشده که روز زمین اون کیه. حالا بعضی ها گفتن قبلا یه دوره کسانی بودن که این کارو میکردن. خب این چه ربطی داره به این خلیفه که الان میخواد قرار بده؟ ربطی به این نداره. بعضی دیگه جوری دیگه معنا کردن، خود مرحوم علامه یه جور معنا کردن، مرحوم علامه این جور معنا کردن که فعل عرض بودنش کافیه که دلالت بکنه برای اینکه منشأ فساد و سبک دمه، برای اینکه زمین ماده است، اونی هم که روی زمین به اصطلاح قرار باشه مادیه، ماده هم خود به خود درش تزاحمه و ترکیب و به اصطلاح صلاح و فساد در دل ماده وجود داره، یعنی ماده مرکبه از به قول آقایون از حیولا و صورت یا از ماده و به اصطلاح صورت یا جسم و شکل، حالا هرچه تعبیر بکنید. اگر در زمین هست اگر روی زمین میخواد باشه باید مادی باشه، ولی معلومه که اونی که روی زمینه مادیه. وقتی مادی شد در ذات مادیت این مسئله فساد درش هست، به خاطر تلاشی که در درون ماده وجود داره. ماده خود به خود اجزاء متعددی داره، این اجزاء با هم تلاشی پیدا میکنن، در تضاهم پیدا میکنن، یا به تعبیر ایشون دار تضاهمه، یعنی عرض دار تضاهمه و نتیجتا فساد و طبعا سفک دم درش پیدا میشه. من به نظر خودم میاد اینا خب هر کسی یه جوری معنا کرده دیگه. اگر من یه جوری معنا بکنم شما قبول بکنید یا نکنید کار ندارم، ولی من خیال میکنم که اگر خدا به فرشته ها فرمود من میخوام یک خلیفه رو زمین قرار بدم، یک آیات بعدم صراحت داره، دلالت هم داره، یک دورنمایی از این خلیفه و از در حقیقت اون چه که به وسیله این خلیفه روی زمین رخ میده از طریق علم الهی به فرشتگان نشان داده شد. یعنی حداقل دعوای هابیل و قابیل نشان داده شد، حداقل دعوای مثلا ابراهیم و نمرود، یا دعوای موسی و فرعون، دعوای عرض کنم اعدای انبیاء الهی، و در حقیقت یک دورنمای نشون داده شد که روی زمین این وضعیت طبیعی رو این انسان خواهد داشت. انسان میاد روی زمین، دیدن که خب بالاخره دعوا هم راشه، جدال هم راشه، خونریزی هم راشه. شاید این امروز رو هم نشون داده شده که یه روزی هم میرسه که جمهوری اسلامی تأسیس میشه. حالا من چرا عرض میکنم تا اینجا دارم پیش میرم؟ یه روزی هم میرسه جمهوری اسلامی تأسیس میشه، یه روزی هم میرسه داعش به وجود میاد، یه روزی هم میرسه که آدم ها رو اونجوری سر میبرن، یه روزی هم میرسه عربستان با اسرائیل با هم صلح میکنن برای آدم کشی های توی یمن مثلا، این همه جنایت میشه و تشکیلاتی هم درست میکنن، هیچ کم هیچ کاری نمیکنه، ولی بالاخره روی کره زمین همش خونریزیه و همش جداله و همش دعواست و همش آدم کشیه. این دورنما نشون داده شده بعد فرشتگان. از کجا میگم نشون داده شده؟ برای اینکه زمان در آیه شریفه که ما خلق کن بلا و برسا کن بلا که نفس وارده رو اگر معنا شد دقیق معنا کرده باشید، اینجا حل میشه مسئله دیگه. از ما بلا خلق کن بلا و برسا کن بلا که نفس وارده، از بعد به خلقت تا ختم خلقت اگر زمان رو بردارید یک طرفت العین بیشتر نیست. حالا به هر حال من نمیخوام خیلی سراغ اون جنبه های فلسفیش یا جنبه های مانش برم. در زمین یک خلیفه قرار داده میشه و این خلیفه سفک دما و فساد داره و فرشته ها سوال کردن. سوال یعنی بی خود این کار داری میکنی، یا این کار غلطه، یا این کار مثلا بده، یا توضیح خواستن. این سوال چنون سوالیه؟ تجلی فی ها من یفتد و فی ها غیست و قدما، یعنی مثلا یعنی چه؟ ما که داریم تسبیح میکنیم، ما که مخلص هستیم، مرید هستیم، اظهار ارادت میکنیم، یه مرید برای چی میخوای دیگه؟ خدایی تو اظهار کردی دیگه، دیگه رو زمین غیر از ماها دیگه چی میخوای؟ خدایی تو اظهار کردی، ما هم که هستیم، ما نصب به هم دکل و نقدس و لک تسبیح میگیم، تقدیس میکنیم و بکار میکنیم و به همین مقدار قدرت آفرینندگی تو ابراز شده دیگه، نیازی نیست که یک خلیفه روی زمین قرار بدیم. جواب درستی هم خلاصه به ملائکه داده نشد، جواب فقط داده شد که مثلا به زبان خود قرآن جواب داده شد که اینی علم ما لا تعلمون، من خیلی دار میدونم شما نمیدونید. این جواب درستی نیست دیگه، درستی نیست به این معنا که اینی علم ما لا تعلمون جواب اونا نمیشه، اونا چیزی زر در نیاوردن، ولی فهمیدن که یه چیزایی پشت پرده وجود داره، یه چیزایی دیگه هم هست که در فرشتگان نیست و این موجود هرچه هست از فرشته برتره. چرا؟ برای اینکه اینی علومان و تلمون یعنی تسبیح و تقدیس شما ها رو که من میدونم شما اصلا نمیتونید غیر تسبیح و تقدیس کار دیگه نمیتونید بکنید. فرشته ها غیر لای اسمون اما یعنی ارز کنم که یعنی ملونه به ما یعمرون و لای اسمون اما کانون یا معمورین، یعنی اصولا فرشته ها غیر از اون وظایفی که دارن کاری دیگه انجام نمیدن. اصلا فرشته یعنی چی؟ فرشته یعنی یک موجود بالدار و یک موجود، نه فرشته به همه چیز گفته میشد که یک بحث خیلی مفصلی مرحوم علامه دارن در همین جلد اول، بعدها یه جایی بحث کردن نمی فرشته رو، هم کلمه شیطان رو هم کلمه فرشته ها رو که به ما فعلا ارتباط نداره، من اون بحثا رو هم نمیخوام واردش بشم. اصلا این موجودی که رو زمین میخواد خلیفه باشه قدر مسلم این عوارض رو داره که سفک دماء و فساد رو داره، ولی یه چیزای دیگه هم داره که برتر از فرشتگان هست. چرا؟ برای اینکه جواب فرشته ها داده شد که من این چیزایی میدونم که شما نمیدونید، من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. آیات بعد رو خودتون معنا کنید دیگه. آیات بعد حداقل تا آیه 236 تا آیه 37 6 7 این بحث ادامه پیدا میکنه، اونجا دیگه خودتون معنا کنید که خیلی عجیبه. من اینو ندیده بودم تا چندی پیش به مناسبت در کتاب شریف کافی در باب قضا و قدر، علالقاعده باب قضا و قدر رو ملاحظه کرده اید کم و بیش، بالاخره شما در شرایطی که هستید باب قضا و قدر رو فعل جمله باید دیده باشید، تا حدودی باید آشنا باشید. اگر خیلی بیگانه باشیم خیلی بده، یعنی یک روحانی در این سنین در این شرایط قضا و قدر رو درست نتونه معنا بکنه از نظر آیات شریف، از نظر نظام آسمان، نظام خلقت، خیلی مشکله. آیه شریف، حدیث شریف صریحاً داره در حدیثش، من عرض میکنم در جلد اول عرض کنم کافی در فصل قضا و قدر، اول باب علم و بعد باب علم و جهل، بعدش هم یه باب دیگه است، بعدش قضا و قدر. در باب قضا و قدر راجع به این آیه تعبیر اینه که نها و امره و امره و نها، خوب دقت کنید، یعنی به آدم گفته شد که یا آدم ادخل انت و زوجک الجنه و لا تقربا هذه الشجره فتكونوا من الظالمین. به شیطان هم گفته شد که اسجد علی این چیزی که من خلق کردم، به یدی و چلتو یدی به یمین، این چیزی که من خلق کردم سجده کن. که از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر. به آدم گفته شد که لا تقربا، ولی دستور داده شد که تقرب الى هذه الشجره و کل الى هذه الشجره و اسیانم بکن و بعدم بیرونت میکنیم و بعدم میری روی زمین و بعدم بالاخره زمین تشکیلاتی درست میشه و زن و بچه پیدا میکنی و دعوا و جده و نسل و بالاخره روی زمین یه بساطی درست میشه که یه روزی هم میرسد 3 میلیارد آدم روی زمین به وجود میاد. اما اگه قرار بشه اینجا باشی و هیچ چیزی کاری نکنی که این بالاخره نمیشه که. درسته من میگم برو تو بهشت و به این درختم نزدیک نشو، اما اراده واقعی من در عمل و در نظام هستی ارادم اینه که باید به این درخت نزدیک بشی و هم تو حالت رجولیتت معلوم بشه، هم اون زن حالت نانوسیتش معلوم بشه و از زوجیت اونجوری در بیایی که عرض کردم حالا من یه خود بی پرده تر و بعضی جزئیاتم میخوام بگم. آدم و حوایی که بهشون گفته شد یا آدم ادخل انت و زوجک الجنه، ازدواجشون چجوری بود قبل از این که به اصطلاح پرده بدنی ظاهری کنار بره و سوءات اونها اکتشاف بشه؟ چجوری بود اینا در حقیقت مستور العوره بودن؟ حالا خیلی طول میکشه، من میخواستم این بحث رو، نمیخوام خیلی هم ادامه بدم، ولی بالاخره چاره ندارم، یه خود رو روشن بشه، شما خودتونم دنبال بکنید. ببینید آدم وقتی خلق شد از چی خلق شد؟ یا دارد من تراب، یا دارد من تین، یا دارد من تین لازم، یا دارد من تین مسنون. مسنون یعنی چند سال روش گذشته است. معناش چیه؟ معناش اینه که خاک رو آب قاطیش کردیم شد گل، گل رو یه مقداری گذاشتیم چند سال روش گذشت تا یک آمادگی های پیدا کرد، بعد از او آدم رو درست کردیم. این آدم رو که درست کردیم یعنی به شکل من و شما، همجوری که مثل من و شما هستیم، ظاهرش اینه دیگه، که یعنی به شکل من و شما یا آدم اینجوری ساختیم دیگه. آدم برسی جور درست میکنیم با بر، یا آدم درست میکنیم دیگه، چشم و گوش و همه چی براش درست میکنیم، ولی هیچی نمیفهمه. اونم یه چیزی براش یه چیزی درست کرد خداوند، از گل، از گل سن به سر آمده، من تین مسنون، متن قرآن دیگه،
من
همه این مسنون، من همه این مسنون، یعنی گرمای سالها، گرمای خورده سالها، گرما خورده یعنی پخته شده. حالا من نمیگم خزف شده، ولی پخته شده. من همه این مسنون سلسال من سمن سلسال من تین. اونو بعد میرسیم آیه بعدی دومه ما،
مثل
کوزه
شکل شده بود یا مثل آجر شکل شده
بود. اون آیه دومی ماست که من سلالت من تین، باز قبل از این که برسیم به نطفته،
مرحله آخر، مرحله آخر، و خلق من انسانم
این سلسالن کل فخار، که سلسالن فخار، کل فخار، خزف دیگه، پس باید بگیم خزف. خب حالا اگر این را سادهش بکنیم، خیلی ساده این آیات رو همش کنار هم بکنیم، خداوند روایاتم البته توضیح داده، بیشتری روایاتم در مجمع البیان ذکر شده، در جاهای دیگه کمتر این روایات به این شکل آمده. چون دارتون روایات راجع به بحث تینته، بحث تینت رو من میخواستم توی کافی ببینم، یه بحث دقیقیه که تینت اصولا تینت طیب و تینت نمیدونم شقی و شعاوت و سعادت و تقاوت، تینته خودش این یک بحث بسیار سنگین پیچیده در حقیقت. اهل جهنم از اول اهل جهنم، اهل بهشت از اول اهل بهشتن، که تو بعضی روایات آمده. اون آقا گفت مثلا من از آخر کار میترسم، گفت نه من از اول کار میترسم نه از آخر کار، از همون اول بالاخره معلوم بوده کی بهشتیه کی جهنمیه به خاطر تینت. اون یک بحث خیلی دقیق تریه که در ارتباط با نقش تینته، ولی اراده که در همین جا به اصطلاح یکی از صفاتی است که این خلیفه داره، اراده مسئولیت آوره، و وقتی اراده آمد از حالت جبر در میاد. تفویضم نیست، جبرم نیست، یعنی همش به اختیار آدم نیست، همش هم از اختیار آدم بیرون نیست. انسان دارای اراده است، اما اراده و ما تشاؤون الا نشاء الله، اینم باز متن آیه شریف است، ما تشاؤون الا نشاء الله، ما تشاؤون الا نشاء الله، یعنی نه یعنی خدا میخواد این کارو بکنید، خدا اراده را به شما داده، شما با اراده این کار را انجام میدید، ولی این اراده را از کی دارید؟ مثل حیاتش، حیاتش را از کی دارید؟ حیاتش را از خدا دارید. قدرتش را از کی دارید؟ از خدا دارید. علمش را از کی دارید؟ از خدا دارید. یا به عبارت دیگر اصل وجودش را از کی دارید؟ از موجد و از وجود مطلق دارید. یعنی هیچ کدوم از ما وجود به اصطلاح وجوبی نداریم، هیچ کدوم از ما. این دیگه رفت فلسفه، میره تو فلسفه، در فلسفه مفصل بحث کردم که ما هیچ کدوممون یا هیچ موجودی وجوب به ذات نداره و همش وجوب بالغیره، فقط وجوب ذات باری هست که وجوب به ذاته، ولی غیر از وجوب ذات باری وجوب به ذات دیگه نداریم. ذات باری وجودش مال خودشه، خودش از خودشه، ولی بقیه وجودشون از تا از وجود بخشه، از هستی بخشه. اینا یکی دو بار دیگه بگه مناسبت‌های جزئی من اینجا عرض کردم که موجودات این عالم وجودشون وجود ابسر ربطی و رابطی و ربطی هست که بعد از اون شعرم استفاده کردیم اگه یادتون باشه که تا هستم و هست، تا هست هست، اگر لحظه ای عرض کنم نازی کند در هم فروریزند قالب ها. یعنی فیاضی ذات باری عرض کنم که وجود بخشی ذات باری، عنایات ذات باری به طور دوام بر جهان هستی هست تا جهان هستی هست، و الا اگر هستی بخش بخشش هستیش دوام نداشته باشه و فیضش دوام نداشته باشه، طبعا این موجود هم دوام نداره. تا این فیض هست اینم هست. و حالا اون البته اون گفت مال مادرشه، ولی تا هستم و هست، پس هستی من زی هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست. کار ندارم برگردیم. خدا این آدم رو درست کرد با خاک و عرض کنم آب، و حالا اونجا روایات داره خاک رو از چند نقطه آوردن که اختلاف طینت هست، اصلا وارد بحث طینت نشین. بحث طینت خودش یکی از بحث‌های کلامیه، باید در جای خودش بحث بشه. خاک رو از کجا آورد و خاک خوب بودن و بد بودن و اینا رو کار نداریم. بالاخره با خاک بودن. قرآن داره که من تراب خلقه و من تراب، پس تراب قطعا بوده. بعد داره تین. تین یعنی خاکی که آب قاطیش کرده باشن میشه گل. بعدم این گل به اصطلاح یه مقدار سنسرش آمد، هم آیه هم که خوندید معناش اینه که مقداری طول کشید و گرما داده شد که محکم شد، وقتی ساخته شد محکم شد. خب این آدم تنها بود یا زنم داشت؟ حالا اینجا روایات ما میگوید که از مازاد مثلا نمیدونم دنده چپش یا دنده راستش، مثلا کم و زیادی دنده ها که این امروز طب قبول نداره، علمم قبول نداره، ظاهران هم خیلی ثابت شده است که فرقی بین زن و مرد در شماره عرض منم که استخوان‌های قفسه بسیاره نمی کنه. بالاخره ولی مسلم است که از مازاد تینت یعنی از مازاد گل آدم حوا ساخته شد. روایت داره که روایت به این شکله که آدم وقتی ساخته شد، وقتی روح بهش داده شد، بعد از اینکه سالا سرش آمد و خلاصه آماده شد و جسمی شد که میشه قابلیت اعطای روح پیدا کرد و روح درش دمیده شد، عرض کنم که دید یه موجود دیگری هم بغلش هست، خیلی قشنگه، خیلی زیباست، خیلی به اصطلاح گیراست، شهوت جنسی هنوز نداره، هنوز آلت رجولیت نداره، هنوز یه موجودیه که بدون آلت رجولیت، بدون پوششه، هنوز سوءش آشکار نشده، پوشش روی بستر، پوشش روی سوءاتش هست. عرض کنم که گفت خدایا این کیه؟ خطاب شد که این مثلا یه حواس، حالا اسمشو بذارید حواس، یه زنیه، میخواد برای چی میپرسی چیه؟ گفت خیلی علاقه بهش پیدا دارم، خیلی دوستش دارم. خیلی خطاب شد که این مقد روایت من میخونم، از ظاهران نجمه دیدم یا جای دیگه بودم، تو روایت این تعبیر داره. بعد خطاب شد که خیلی خوب، من که علاقه بهش مگه نداری؟ مگه دوستش نداری؟ مجانی که نمیشه که، یه چیزی باید بدی تا عرض کنم که بذاریمش در اختیار تو. آدم گفت من چیزی ندارم، بخواد چیزی ندارم که بدم، تو منو خلق کردی هیچم ندارم. خطاب شد اون چه که علم داری بتونی یادش بدی، ولی از آن نبوت از همونجا بهش داده شد که آدم نبی شد در اول خلقت، به خاطر اینکه مأمور شد حوا رو تعلیم بکند به وجود خدا و وجود معاد، قدر متیقن از معلومات انبیا یعنی مبدأ و معاد، تا که آدم خودش خدا و قیامت رو که بعد براش متوجه شد، بعد از اینکه این روح بهش داده شد، مأمور شد که به این خانم هم به اصطلاح این خانم بهش بدن، به شرط اینکه حالا این خانم هم مثل خودش یک مجسمه است، پوش آلات انوثیتی نداره. و هر دوشون گفتن که یا آدم ادخل انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره، برید تو باغ، حالا من میگم بهش یا باغ، برید تو باغ ولی سراغ این درخت نرید. اگه میخواید اونجا بمونید تو این باغ، اگه خواستید بمونید موندگار باشید، سراغ این درخت نرید. این چه درختیه؟ حالا هر درختی هست نمیدونم، ولی هر درختی هست آیه صریحا میگه همینقدر که از این درخت خوردند، عرض کنم که وسوسه علیهم شیطان و به اصطلاح و لما زاغا من هذه الشجره بدت لهما سوآتهما، همینقدر که از این درخت خوردن، یه دفعه پرده ظاهری روی بدن آدم کنار رفت، روی بدن حوا هم کنار رفت، هم معلوم شد آدم آلت رجولیت داره، هم معلوم شد که حوا هم آلت انوثیت داره و اون ریشه علاقی که احساس می‌کرده در درونش بوده و در حقیقت بخشی از همون صحبت جنسی بوده و چیزهای دیگه هم از عواطف انسانی هم جای خودش رو داره. صحبت جنسی و علاقه انسانی دیگر بوده. در بهشت این حالت پیش اومد. وقتی این حالت پیش اومد گفتم برید بیرون، اینجا جای این کارا نیست، این کارا مال بیرونه باغه، تو این باغ، حالا این باغ کجاست من نمیدونم، تو این باغ جای این کارا نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا حمله هست، زایدن هست، خون هست، ریختن هست، نمیدونم من هزار جور آلودگی هست، هزار جور گرفتاری هست، دعوا هست. برید بیرون، برید بیرون و وقت اونجا من بهتون میگم که باید برید چه کار کنید. هم به شیطان و هم به آدم و هم به حوا گفته شد که برید بیرون و آیات من بر شما میآید، فما یأتینکم هدن، خدای هر کس اطاعت بکنه مثلا نجاتش اینجوری، اگر معصیت بکنه اینجور خواهد شد. برید بیرون، اونجا دیگه بعد تکلیفتون معلوم میشه. آدم با همسر خودش، حالا همسرم تعبیر نکنم، با زوجش یعنی جفتش، قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره، رفتم تو بهشت به دلیل اینکه از این میوه خوردن و بدت لهما سوآتهما، زشتی هاشون آشکار شد. زشتی چی بوده آشکار شده که غیر از آلت رجولیت، آلت انوثیت؟ دلیلش هم اینه که تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، خودشون خجالت میکشیدن که همینجوری بی پوشش باشه. تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردن که از برگای بهشتی برای پوشش و عورت ازش استفاده کنن. بعد گفتن حالا فعلا، خب حال که آدم و زنش کسی دیگه نیست که، کسی دیگه از که خجالت میکشید که تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه؟ در این حال خودش از خودش خجالت میکشید که همینجوری، چون قبلا اینجوری نبود و بعد یهو دید اینجوری شده، بالاخره از ورق جنت گرفت و بعدم بیرونشون کردن. گفتن برید بیرون. اومدن روی زمین و بساط زندگی زن و شوهری روی زمین فراهم شد. این تا اینجا از این آیه من بیشتر بحث نکنم. بساط زندگی زن و شوهری که در حقیقت ازدواج یا داوه بار دیگر استفاده از آلت رجولیت و آلت انوثیت و پیدا شدن یک سوم از بین این دوتا، این از این روز اول در حقیقت از اینجا شروع شد. آدم که اومد از بیرونش کردم، من نمیدونم توی اون باغ تونستن بغل هم برن یا نتونستن، به مجردی که بدت لهما سوآتهما بلا فاصله بهشون گفته شد که برید بیرون، اینجا جای بلاخره این کار رو نیست. من که بهتون گفتم شیطان دشمنتونه، گوش نکردید و بالاخره رفتید به این درخت نزدیک شدید، حالا جزاش هم این است که برید بیرون. برید بیرون، وقت اومدن بیرون زمین هیچ کس نداره، رو زمین هیچ کس نیست، زمین ساده. حتی قبل از خلقت آدم من میخوام سوال کنم واقعا اینو بحث کنین، اینا یه چیزاییست که بحث کنین، اگه تونستی جواب بدید در بین مادیون یک بحث خیلی خطرناکی وجود داره که من اشاره میکنم، بحث کنین قبل از اینکه آدم خلق بشد شرایط روی زمین چجوری بود؟ اجنه بودن، حیوانات بودن، حیوانات نبودن، زمین بود و آسمان بود، یا زمین حتی بعدها زمین حتی دامنه پیدا کرد، اصلا همش آب بود، بل ارض و ما تهاها و نفس و ما سواها، زمین و کشش زمین از زیر کعبه و منبسط شدن زمین بعد بود یا قبل بود؟ اون موقعی که بالاخره آدم و حوا به اصطلاح رفتن تو اون باغ، زمین چه وضعیتی داشت؟ تو زمین علی ظاهر سر صدایی نبود و هیچ کسی هم نبود. حالا اجنه هم بعد خلق شدن، من نمیدونم قبلا بودن یا نبودن، من نمیدونم، ولی به هر حال زمین هیچ کس سر صدایی روش نبود و آدم رو وقتی از اون باغ بیرون کردن خیلی غریبانه بود، خیلی غریب بود، هیچ کس رو نداشت، خودش بود و زنش دیگه، چیکار کنن دوتایی؟ ناچارم برن یه جایی که اولا آب باشه که تشنگی نمیرن و ثانیاً بتونن خودشون رو شستشو بدن، تمیز کنن و زندگی در کنار آب شروع شد. این تا اینجا از این آیه، بقیه بحثاشو شما خودتون ادامه بدید. اگر از مادیون بپرسید،
ببخشید، این زیست شناسان الان میگن میلیون ها سال قبل از آدم جسدها پیدا شده.
کی پیدا شده؟
جسدها پیدا میشه الان، علم زیست شناسی قبل از آدم. آقای جوادی میفرمایند عوالم
اینو معلوم نیست. اینا معلوم نیست. بله درسته. بله زمین شناس ها میگن. زمین شناس ها میگن مثلا نمیدونم دایناسور پیدا کردیم. اون میره سراغ هم بحث مادی. ببینید اون یه بحث خطرناکیه. اون بحث من نمیخوام مطرح بکنم. اصل پیدایش حیات برای مادیون فلسفه نشد. فلسفه نداره. یعنی نمیتونم توضیح بدم. یعنی تمام فلسفه مادیون که الان خودشون هستن، مثلا نمیدونم آقای دکارت، آقای نمیدونم اینا که خود معروف هم هستن در غرب، اینا راجع به حیات، حیات از کجا پیدا شده، حیات چی هست، ماهیت حد زندگی چیه، آدم مرده و آدم زنده فرقش چیه، حیوان مرده و زنده فرقش چیه، درخت مرده و زنده فرقش چیه؟ واقعا من و شما تو خونه خودمون نگاه میکنیم، درخت در قبل از فروردین چوب خشک خشکه، بعد یه دفعه میبینید در فاصله یکی دو ماه برگ سبز قشنگ خشک قشنگ پیدا میشه. آیه شریف هم میگوید و کذالک تخرجون، یعنی همطور که اینا آمدن همطور هم شما رو از قبل در میاریم. حالا روی زمین حیات چگونه پیدا شده؟ در فلسفه مادی منشأ قابل قبولی نیست. من یه وقتی که جوان بودم و داشتم گمراه میشدم خیلی رفتم دنبال این مسئله، رفتم تا اونجایی که به اصطلاح هنوزم فلسفه به اصطلاح انسان زاده میمونه، مال کی معروفه؟ داروین، مال داروینه. فلسفه داروین رو کاملا نگاه کردم، نوشته های داروین رو نگاه کردم، اون روزا که جوان بودم و میگم داشتم منحرف میشدم، دنبال همین مسئله مبدأ حیات، که مبدأ حیات از کجا چگونه پیدا شده، بالاخره اونا جواب ندارن. از ساده ترین حیاتی که در ریز ترین موجودات به وجود آمده جواب درستی ندارم. حتی در چجوری تعبیر، من دارم اشاره میکنم برای دوستانی که اهل فنن و میخوان دنبال بکنن، موجودات تک سلولی به قول خود، به قول امروزی ها موجودات تک سلولی، حالا موجودات سلولی تکثیر میشن، یعنی خود سلول به تب تکثیر میشه، ولی زا الان همین که از حیوانات رو ایجاد میکنن در رشته ایجاد حیوانات به اصطلاح یه حیوانی رو تا حالا عمل کردن، ایجاد کردن، عمل کردن، نمونه خارجیش هم نشون دادن در خارج، به دلیل اینکه سلول در تب خودش تکثیر رو داره، ولی در پایین تر از سلول که آمیب اصطلاحا اسمش هست، در اونجا حیات رو نتونستن تفسیر بکنن. ذات حیات حقیقتش چیه؟ غیر از ذات حیات ابدی از جای دیگه نمیتونیم ذات حیات رو بگیریم. خب بنابراین روی زمین یک خلیفه پیدا شد که این خلیفه غیر از اینکه عالمه، غیر از اینکه عرض کنم قدرت داره، غیر از اینکه اراده داره، شهوت هم داره و زن با زنش با هم کنار هم میان و بچه درست میکنن و بعدم بچه هاشون ازا همتون بشرون تنتشرون. یه دفعه دیدیم که عوض دو نفر سه نفر دو تا بچه شدن، چهار تا بچه شدن، هشت تا شدن، 16 تا شدن. یه دفعه تصاعدی و به قول تعبیر قرآن کریم از همتون بشرون تنتشرون. یه دفعه دیدیم بشری که منتشر شدن رو کره زمین. بعد هم دیدن همه شون که نمیتونن یه جایی باشن. اینو بعد من ممکنه بعدها یه مقداری توضیح بدم. فعلا این بحثی که مقدمه یه بحث ما خواهد شد اینه که پس روی زمین از طرف خدا به دستور خدا که امر شد، نهی شد از این درخت نزدیک نشو، ولی امر بود به تعبیر روایت که برو نزدیک بشو بخور تا بدونت بکنیم و بری روی زمین، و اراده جدی خدا این بود که روی زمین بساط خلافت محقق بشه. این روایت اینو میگه. یه با شیطان نهی شد ولی امر شد که اطاعت نکن. به شیطان گفتن که بله بس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر. اونجا دارد که نهی شد که به امر شد که سجده بکن. اون همون روایتی که عرض کردم توی کافی هست، امر و نهى، یعنی امر شد به سجده بکن ولی نهی شد که سجده نکن. یعنی در نظام اراده کل خلقت میباید سجده نکنه تا آدم رو گمراه بکنه، تا بعد بیرونش بکنن، تا روز زمین همیشه یه دشمنم باشه و انسان با شیطان با هم زندگی بکنن و بالاخره انسان با شیطان میتونه به فرشته و برتر از فرشته بشه، ولی انسان بدون داشتن شیطان نمیتونه با مثل فرشته بشه. حالا قد مسلم جعلنا فی الارض خلیفتن، روی زمین ما یک خلیفه داریم. این خلیفه که گویای علم و قدرت و حیات و اراده حداقل هست، این خلیفه زن و شوهرند و هر دو از یک جنسند، که آیه بعد مال سوره نساء هست که خلقناکم من نفس واحده و خلق منها زوجه ها، یعنی از همین نفس همسرش هم خلق شد، یعنی هر دو یکی هستن، یعنی زن و شوهر یک جنسن، اینا انسانن و یک طبیعتن و این یک طبیعت خلیفه ذات باریه. به نوعه یا به شخصه؟ به نوعه، لا به شخصه. و به نوعه اینو بعد انشاءالله در آیه بعد توضیح خواهیم داد.